بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عاقلی، رساله هم، صفحه 496، سطر 17، و فیه من الخبط و الخلط شیئون لا یمکن ان یستر من اصحاب العلم و تحصیل فإن الفرق ثابت بین عقود الحلیات البسیطه و بین عقود الحلیات المرکبه لا من وجه واحد بل من وجه. کلام مرحوم دوانی رو در مورد حمل شی بر نفس آوردیم و معلوم شد که ایشون در مورد سید سند نظر مثبت نداره، بلکه با ایشون در مسئله حمل شی بر نفس مخالفه. توجیه سید این بود که در حمل شی بر نفس موضوع و محمول یکی هستند، هر دو مدرکند و مدرک ما واحد است، ادراکمون متعدده، تعدد در مدرک نیست، پس موضوع و محمول ذاتاً یکی هستند و اعتباراً هم یکی هستند. مرحوم دوانی فرمود که حمل شی بر نفس رو ما حمل حل بسیط میدونیم. بعد مراجعه میکنیم به گروهی، میبینیم حل بسیط رو دارای سه جز قرار دادن. به گروه دوم مراجعه میکنیم، میبینیم اونا حل بسیط رو دارای دو جز قرار دادن. بعد با توجه به آیت، بنابر اون قولی که حل بسیط کند، باید بگیم قول بنابر قول سید حمل شی بر نفس دو جزی میشه، و اون کسی بنابر قول کسی که حمل بسیط رو دو جزی می کند، باید حمل شی بر نفس به تفسیر مرحوم سید یک جزی بشه. اینا یادتون هست که اینا رو گفتم قبلا. تفسیری که مرحوم سید از حمل شی بر نفس دارد، بنابر آن قول که میگوید حل بسیطه سه جزئی است، تفسیر سید حمل شی رو دو جزئی میکنه، و بنابر آن قول که میگوید حل بسیطه دو جزئی است، تفسیر سید حمل شی بر نفس یه جزئی میکنه. این اشکال مرحوم دوانی بود بر سید که من مختصر گفتم، البته جمعش کردم، به این بیان شاید در گذشته نگفته بودم ولی کوتاه گفتم، همه بیانات گذشته رو تقریبا تو این بیان کوتاه آوردم. حالا توجه کنید مرحوم عاقلی بر مرحوم دوانی چه اشکالی داره. دو تا اشکال بر مرحوم دوانی داره. یک اشکال اینه که شما حل بسیطه رو یک بار سه جزئی قرار دادید و نسبت رو درش لحاظ کردید، یک بار دو جزئی قرار دادید و نسبت رو حذف کردید. بیانی که ما داریم اینه که حل بسیطه مثل حل مرکبه باید سه جزئی باشه، نسبت تو هیچ کدوم نباید محذوف بشه. این بیان اول مرحوم عاقلیه که در مورد حل وسیط است، کاری به حمله شبر نفس نداره. مطلب دوم و اشکال دوم اینه که شما حمله شبر نفس رو حل وسیط قرار دادید و بعد کلام مرحوم سید رو یک بار با مبنای اولی که در حل وسیط بود سنجیدید، یک بار با مبنای دوم سنجیدید، اصلا سراغ حل مرکب نرفتید، در حالی که حمله شبر نفس حل مرکب حل وسیط نیست. این هم اشکال دوم. این تو اشکال مهمه که حدود یه صفحه و نیمشون حرف میزنه، باید بدونیم اشکالش این دوتاست. یک اشکال در باره حل وسیط دارد که شما در حل وسیط دو حرف زدید، یکی واجد نسبت باشه یکی فاقد نسبت. اشکال ما اینه که حتما باید واجد نسبت باشه، مبنایی که میگوید فاقد نسبت و دو جزئی باطله. یه مطلب هم در حل در حمله شبر نفس گفتید که از اقسام حل وسیطه و اینم اشتباه است. حمله شبر نفس از اقسام حل وسیط نیست، از اقسام حل مرکبه. خب چطور دبانی گفت از اقسام حل وسیطه؟ دقت کردید که حمله شبر نفس رو با حل وسیط سنجید و بعد گفت در حل وسیط دو مبناست، پس در حمله شبر نفس بنابر تفسیر مرحوم سید یکی از دو حالت اتفاق میفته، یا دو جزئی میشه یا یک جزئی میشه، اصلا به حل مرکب کاری نداشت. این مرحوم دبانی حمله شبر نفسی که وارد کرد مطرح کرد اصلا به حل مرکب نپرداخت، رفت سراغ حل وسیط، گفت حل وسیط دو جور تفسیر داره، به یکی از دو تفسیر تفسیر میشه. کلام سیدم اگر حد درست باشه یکی از دو امر توش اتفاق میفته. خب این دو اشکال توجه کنید، تمام حرف مرحوم آقلی این دو اشکاله. اما چطوری وارد بحث میشه که این دو اشکال از توش در میاد؟ اینطوری شما وارد بحث میشه که شما که دبانی هستید فکر کردید که بین حل بسیط و حل مرکب یه فرقه، و اون فرق اینه که در حل مرکب نسبت هست در حل بسیط نیست، البته بنابر یه مبنا. و این اشتباه است، بین حل بسیط و حل مرکب دو فرقه. یه فرق به لحاظ محکی یه قضیه که خارجه، یه فرق هم به لحاظ حاکی قضیه که خود قضیه ذهنی است. چون ما وقتی قضیه رو در ذهنمون تنظیم میکنیم، ظرف قضیه میشه ذهن، چون تو ذهن تنظیم شده. ولی این قضیه که در ذهن تنظیم شده از خارج داره حکایت میکنه، پس خارج میشه محکی. حالا ما قضیه رو یک بار به لحاظ خارج ملاحظه میکنیم، فرق بین حل بسیط و مرکب رو میگیم، یک بار به لحاظ ذهن ملاحظه میکنیم، یعنی به محکی کار نداریم، به خود قضیه کار داریم، بازم فرق بین حل بسیط و مرکب رو میگیم. پس حل بسیط و مرکبه دو تا فرق داره، یکی به لحاظ محکی که خارج است، یکی به لحاظ حاکی که قضیه و ذهن است. اما به لحاظ محکی یه مقدار شما بخونم، صفحه 496 317 و فیهن در کلام مرحوم دبانی من الخبت و الخلط شیئون. این من الخبت و الخلط بیان مقدم است برای شیئون، یعنی مقداری از خبت و خلط وجود دارد، یا بیان بگیرید یا تبعیض بگیرید. که لا یمکن ان یستر این مقدار از خلط و خبط از اصحاب علم و تحصیل. فإن الفرق ثابت بین عقود حلیات، عقود یعنی قضایا، عقودی که حلیات بسیطند و بین عقودی که حلیات مرکبند اضافه بیانی است. فرق حاصل از لا من وجه واحد بل من وجهین، احد هما، یکی از دو وجه این است فرق باشد به حسب مصداق حمل. و آنچه که حکایت شده از آن چیز به وسیله عقد و قضیه، آنچه که عقد حاکی از اوست، این همون محکه عقد یا مصداق حمله، دو تا عبارت آورده ولی مطلبش یکیه. مصداق حمل یعنی همونی که حمل از او حکایت می کند، همون خارجی که محکه این حمله است. و ایما یک ولی آخر یعنی فرق دیگر، وجه دیگر فرق است به حسب نفس عقدی که به حسب نفس عقد و به حسب حکایتی که در ظرف حکم یعنی در ظرف ذهنه، در ظرف حکم یعنی در ظرف ذهن حکایتی وجود داره که حل بسیط و حل مرکبه به لحاظ اون حکایت هم با هم تفاوت داره. خب حالا یکی که شروع میکنه به رسیدگی، اولا محکی رو، محکی قضیه رو که همون به قول خودش مصداق حمله، اون رسیدگی میکنه و فرق بین حل وسیط و حل مرکب اونجا میگه. بعدا در به خود حکایت که عقده و قضیه است توجه میکنه، فرق بین حل وسیط و مرکب رو اونجا هم میگه. اما در اول ایشون اینطور میگه، میگه در حل بسیط تو خارج شما دو چیز ندارید، فقط وجود اون موضوع رو دارید. وقتی میگه در انسان موجودون، حل بسیط است. در خارج شما یه الانسان، یه الموجود، یه نسبت بین هما ندارید. در خارج فقط وجود انسان رو دارید. این تو حل بسیطه. اما تو حل مرکبه وقتی میگید الانسان کاتبون، کتابت رو دارید، انسان هم دارید، نسبت بین هما هم دارید. پس در خارج ثبوت شیئی است برای شیئی. اگر حل مرکب باشد و ثبوت شیئ این هست اگر حل بسیط باشد. روشن مطلب دیگه، در خارج ثبوت شیئ اینه برای حل بسیط، ثبوت شیئ این لشیئ اینه برای حل مرکب. ثبوت شیء حمل حل بسیطه دیگه، حمل حل بسیطه، یعنی حمل هست تو قضیه ولی تو خارج دیگه حملی نیست. تو خارج فقط ثبوت شیءنه. تو مرکب هم تو خارج هم نیست، ولی تو عرض کردم دو شیء در خارج که به هم مربوطند. در حل بسیط نه، دو شیء در خارج ما نداریم. در حل بسیط فقط وجود الانسان داره. توجه کنید مرحوم دوانی گفت حل بسیط بنابر مبنای ثبوت شیئنه، بنابر مبنای دیگر ثبوت شیئن لشیئنه. ما الان بیان کردیم حل بسیط بنابر توجه به خارج ثبوت شیئنه، نه بر مبنایی. بعدم بیان میکنیم که حل بسیط به لحاظ قضیه سقوط شعل شعنه، یعنی مرحوم دوانی حل بسیط رو درش دو مبنا راه داد، یکی مبنایی که میگفت سقوط شعل شعنه، یکی مبنایی که میگفت سقوط شعنه. ما الان این کار نکردیم، ما دو مبنا درست نکردیم، ما دو لحاظ درست کردیم. گفتیم در حل بسیط اگر لحاظتون به واقع باشد، به بیرون قضیه باشد، سقوط شیعنه، اگر لحاظتون به خود قضیه باشد، سقوط شیعنه شیعنه. دو مبنا درست نکردیم، دو لحاظ درست کردیم به یک قضیه. گفتیم این قضیه که نگاه میکنید حاکی داره محکی داره، اگه به محکیش توجه کنید قضیه حل بسیط سقوط شیعنه، اگه به حاکی توجه کنید قضیه حل بسیط سقوط شیعنه شیعنه. پس توجه کنید ما با دوانی فرق کردیم، دوانی مبنا رو دوتا کرد، ما مبنا رو دوتا نکردیم، ملحوظ رو دوتا کردیم و در هر لحاظی حکم بیان کرد. اینجا دارم اشاره میکنم چون مرحوم عاقلی گفت دوانی خلط کرده، الان خلطا باید روشن بشه. چجوری خلط کرده؟ گفتم یه خلط کرده که قضیه حل بسیطه رو دو جزئی گرفته، خالی از نسبت. حالا داریم میگیم تازه اینم مبنا قرار داده، در حالی که این مبنا نیست، این لحاظ خاصی است. خب این در صورتی بود که ما به واقع نظر کنیم، به خارج نظر کنیم. اما اگه به قضیه نظر کنیم، به خود حاکی نظر کنیم، ایشون در اونجا همونطور که اشاره کردم قبول میکنه که هم حل بسیطه ثبوتش این نشه، یعنی هم حل مرکبه. اصلا قضیه هیچ وقت خالی از این نیست، همه جا ثبوت شعل شعنه. به خود قضیه نگاه کنی، چه در حل بسیطه چه در حل مرکبه، ثبوت شعل شعنه داریم. بله به خارج که نگاه کنیم این دو تا فرق میکنه، در حل مرکبه داریم ثبوت شعل شعنه، در حل بسیطه داریم ثبوت شعنه. اما فرقی که به حسب مایستق علیه الحمل است، مایستق علیه الحمل یعنی خارج، یعنی اون چی که در خارج اتفاق افتاده و هم داره حکایت میکنه از اون، تعطف تفسیر میگیره. و ما یطابق هو، یعنی آنچه که اما فرق به حسب آنچه که مطابق با حمله، مطابق حمله، مطابق حمل همون خارجه. آنچه که یستق علیه الحمل خارجه، ما یطابق حمل مطابق حمله خارج. البته میتونید خارج رو بگید مطابق هم، میتونید بگید حمل مطابق خارج، فرق نمی کنه، هر دو مطابق هم دیگه. میتونید از این ور بگید از اون ور بگید. اگه گفتید حمل مطابق خارج میشه مطابق، اگر گفتید خارج مطابق هم میشه مطابق، هیچ مهم نیست. پس لازم نیست ما یطابق و هو بخونید، ما یطابق و هم بخونید کافیه. آنچه که حمل با او مطابق است یعنی خارج، که هم میشه مطابق و اون خارج میشه مطابق. خب فرقی که به حسب خارج است فهوبه، اون فرق اینه که مفاد حمل و عقد، مفاد حمل و عقد که توجه به مفاد کنیم که همون محکیه، نه توجه به خود عقد و قضیه کنیم. لذا ایشون میفهمد وهوبه یعنی اون مفاد، به عینهی ما یحکا عنه به، چیزیست که حکایت می شود از آن چیز، به یعنی به وسیله حمل. شما به وسیله حمل از چیه حکایت می کنید؟ از همون خارج، از اونی که بهش میگیم مصداق حمل، میگیم مطابق حمل. حالا داریم بهش میگیم مفاد حمل. مفاد حمل به عینه عیناً همونیست که یحکا از او به توسط حمل و به توسط قضیه، که میشه محکی. خب مفاد حمل که عبارت از خارج است، در حلیات بسیطه عبارت است از خود تقرر موضوع و وجود موضوع، اگر قضیه موجبه باشد، یا عبارت است از لیسیت موضوع و بطلان موضوع اگر قضیه سالبه باشد. فی نفس قید هر دوست، یعنی به خود موضوع توجه داریم. نه به چیزی که میخواد برای موضوع ثابت باشد یا از موضوع مسلوب باشد. خود موضوع مورد توجه ماست که یه بار میگیم ثابته در حالیه بسیطه، یه بار میگیم منفیه بازم در حالیه بسیطه. پس وجود رو برای خود موضوع درست میکنیم، عدم رو هم برای خود موضوع، نه وجود چیزی برای موضوع و نه عدم چیزی از موضوع. اون مورد بحث ما نیست، تو حالیت مرکب است. تو حالیت بسیطه فقط حکم برای موضوع است فی نفسه، حالا یه حکم به وجود یا حکم به عدم و به حسب اعتبار ذاته. این به حسب اعتبار ذاته عطف تفسیر بر نفسه، چیزی اضافه نداره. زمین نفسه و اعتبار ذاته عدم به موضوع برمیگرده، چنان چه ملاحظه کردی. این در حلیه یه بسیطه بود به لحاظ خارجی که دارد، اما در حلیات مرکبه بازم به لحاظ خارجی نه. مفاد حلیه مرکبه به لحاظ خارج ثبوت محمول است للموضوع در موجبه، یا سلب محمول است از موضوع در سالبه. روشن مطلب؟ پس به لحاظ خارج بین حل وسیط و حل مرکب فرقه. فرق اینه که در حل وسیط ما وجود یا عدم خود موضوع رو کار داریم، و در حل مرکب وجود یا عدم چیزی برای موضوع رو کار داریم. این فرق روشنه. اما فرقی که به حساب حکایت هست، اما فرق به حساب حکایت، یعنی خود قضیه رو ملاحظه کنیم، حاکی رو ملاحظه کنیم، نه محکی رو، سلام علیکم، ظرف ذهن ملاحظه کنیم، ایشون توجه کنیم فرق رو چجوری بیان میکنه. فرق اینطور بیان میکنه. در حلیه بسیطه اجزای قصدی قضیه بسیطند. موضوع داریم، چیزی که نارش مخبوز نیست. محمول داریم، هیچ چیزی نارش مخبوز نیست. نسبت هم داریم همینطور. این سه تا هر سهشون خودشونند، دیگه چیزی همراهشون نیست، مرکب با چیزی نیستند، بسیطند. این در حل بسیطه. الانسان موجودان هیچی اضافه توش نداره، انسان است و موجودان است و نسبت. کرسشون هم تکند، موضوع تنهاست، معمول تنهاست، نسبت هم تنها. اما در حلیه مرکبه، در حلیه مرکبه یا موضوع رو یا معمول رو مرکبش میکنیم. مرکبش میکنیم با چی؟ مرکبش میکنیم با وجود رابطه در قضیه موجبه، با عدم رابطه در قضیه سالبه. اینطور میگیم مثلا الفلکو متحرکون، این یه حلیه مرکب است. الفلکو متحرکون رو اینطور بیان میکنیم، الفلکو موجودون متحرکن. موجودون میاریم، موجودون اشاره به همون وجود رابطه. اینو قید کی قرار میدی؟ قید موضوع یا محمول، هر کدوم دارم تو خواست. بالاخره قید آمد، بالاخره موضوع تنها نشد یا محمول تنها نشد، برخلاف حلیه بسیطه. در حلیه بسیطه موضوع تنها بود، محمول تنها بود، قیدی نداشت. اما در حلیه مرکبه اون وجود رابطه شد قید، اگر قضیه موجبه باشه. اگر قضیه سالبه باشه اون عدم رابطه میشه قید. مثلا میگیم که الانسان لیس به حجر، مثلا الانسان لیس به حجر، در اینجا الانسان موجودون که لیس به حجر، یا الانسان معدومون له الحجریت، که ببین تو محمول، قید معدوم ببین تو محمول. پس در حلیه مرکبه ما یکی از موضوع یا محمول رو مرکب میکنیم، یعنی کنارش وجود رابط در قضیه موجبه یا عدم رابط در قضیه سالبه رو قرار میدیم. اینه فرق دوم. هر فرق دوم توجه کنیم. و عمل فرق الذی هو به حسب الحکایه و هی، یعنی حکایت بینها خود عقده. خود عقده یعنی همون وجود ذهنیش که ما به ازش تعبیر میکنیم به حاکی. فهوه اون فرقی که در خود قضیه است، کاری به محکیان انهش که واقعه نداریم. فهوه ان کلا من اجزاء عقد در حلیات بسیطه بسیطند، موضوع محمول نسبت همه بسیطند، یعنی همراه ندارند. اما در حلیات مرکب موضوع یا محمول متعلف است از نفس مفهوم خودش و از وجود رابط در موجبه یا عدم رابط در سالبه. نفس مفهومه، نفس مفهوم خودش، موضوع مفهوم خودش رو ملاحظه کنید با وجود رابط یا با عدم رابط. همچنین مفهوم محمول ملاحظه کنید با وجود رابط یا عدم رابط، که وجود رابط یا عدم رابط رو کنار موضوع قرار میدید، موضوع رو مرکب میکنید، یا کنار محمول قرار میدید، محمول رو مرکب میکنید. یعنی یه موجودانی یا یه معدومانی که اشاره به وجود رابط و عدم رابط میکنه تو قضیه شما هست، حتی اگر ذکرش نکنید. و خب خب وجود رابط رو نه اقدر و اقدر همه چه داریم. این سوال خوبی بود. ببینید الانسان کاتبون اقدر وزش چیه؟ اقدر وزش اونیست که محمولش رو انسان قرار بدید، موضوعش هست، موضوعش چیز باشه که محمول قبول کنید. الذی هو به انسان اون شغل هم اقدر وز سلام اون شغل وز. تو اقدر حملم یه قضیه تشکیل میدید، اقدر وز خودش قضیه هست. اما ما در اقدر وز موضوعی داریم، محمولی داریم، چون محمول وجود رابط نیست. یا محمول، یا بگید قیدی داریم، نگید محمول، اون وجود رابط نیست. در حمل هم اینطور. اما الان کاری به عقد الوضع و عقد الهم نداریم، کار به این داریم که وجود رابط رو بیاریم یا نیاریم. در قضیه حلی وسیط وجود رابط نمیخواییم، چون محمولمون وجوده، وجود رابط نمیخواد. اما در حلیه بسیطه، در حلیه مرکبه، اشتباه گفتم بسیطه، در حلیه بسیطه شما وجود رابط رو میخواید، یعنی وجود رابط باید بین موضوع معمولتون بیاد دخالت کنه. اصلا ما کاری به عقد الوضع عقد الهم اینجا نداریم. عقد الوضع تو هر قضیه تشکیل میشه، چون بین موضوع و وصف و عنوانی موضوع عقد الوضع تشکیل میشه، نه بین موضوع و وجود رابط. اون بحث دیگه است. شما وجود رابط رو توی حلیه بسیطه نمیارید، نمیتونید نتیجه بگید پس عقد الوضع تو حلیه بسیطه نیست. وجود رابط رو توی حلیه مرکبه میارید، نمیتونید نتیجه بگید پس عقد الوضع تو حلیه مرکبه هست. عقد الوضع تو مطلق قضایه هست، چون عقد الوضع یعنی عنوان موضوع، عنوان موضوع میشه محمول، ذات موضوع میشه موضوع. تو خود موضوع شما یه دو نقد الوضع درست میکنید، تو خود موضوع ذات موضوع رو موضوع قرار میدید، عنوانی رو که در موضوع آمده محمول قرار میدید، میشه عقد الوضع. عنوانی که تو موضوع آمده محمول شماست و قیده، نه وجود رابط. پس الان ما داریم فرقی که میذاریم بین حل بسیط و حل مرکب اینه که وجود رابط رو توی حل بسیط نمیاریم، تو حل مرکب میاریم. نه عقد الوضع رو تو قضیه بسیط نیاریم، تو قضیه مرکب بیاریم. عقد الوضع همه جا میاریم. تو عقد الوضع یعنی ذات موضوع با عنوان موضوع، این دوتا یه قضیه تشکیل میدن، اصلا با وجود رابط کار نداریم. خب پس فرق بین حلیه بسیط و حلیه مرکبه تحقق عقد الوز در قضیه مرکبه و عدم تحققش در قضیه بسیطه نیست. همه جا ما عقد الوز رو داریم، چه در مرکبه چه در بسیطه. فرق این است که در حلیه بسیطه شما وجود رابط رو یا عدم رابط رو با قضیتون، با موضوعتون، شما گفتن قضیه، با موضوعتون یا محمولتون ترکیب نمی کنید. اما در قضیه، در حلیه مرکب این کارو می کنید، ترکیب می کنید. در چی وجود رابط اصلا ندارید؟ نه خیر، در حل بسیطه اصلا بود، در حل بسیطه وجود رابط ندارید که بخواد ترکیب کنید. در حل بسیطه شما وجود الموضوع رو دارید، وجود رابط ندارید. تو وجود رابط مال خارجه ها، وجود رابط تو خارجه که میاد تو قضیه منعکس میشه. شما تو خارج چی داشتید؟ ثبوت الموضوع داشتید. ثبوت الموضوع وجود رابط نمیخواد که تو قضیه منعکسش کنید. که الان ملاحظه میکنید فرق دوم یه جوری با فرق اول مرتبط میشه. چون در خارج شما ثبوت شیئن داشتید، نه وجود ثبوت شیئن لشیئن، لذا وجود رابط نمیخواید. تو خارج شما وجود رابط برای حلی وسیطه ندارید، در قضیه هم با موضوع یا محمول مرکبش نمیکنید، چون چیزی که نیست چطوری میخواد بیاریدش مرکبش کنید. اما در حلی وسیطه شما تو خارج وجود رابط یا عدم رابطه دارید. اخی اینو میارید تو قضیه، مرکبش میکنید یا همراهش میکنید با موضوع یا با محمول. پس چرا میفرقش اینه که داره وجود رابط رو داری نداره؟ نه، وجود رابط رو ما قید میکنیم، حمله میکنیم که دوباره داری. آخه ببینید، اگه ما موجود رابط رو یه طرف نسبت قرار بدیم، دوباره باز احتیاج داریم به اینکه وجود رابط دیگه درست کنیم و همجور ادامه پیدا کنیم. ولی ما این کار نمی کنیم، طرف نسبت قرار قید قرار بشیم، خودش رو قید قرار بگیم. نیازه به رابط نداره، مگه مستقل ببینیدش؟ اگه وجود رابط مستقل دیدید، یه طرف نسبت قرار دیدید، دوباره احتیاج به نسبت پیدا میکنه. بلا نه، خب و هوه غیر مطلبی که ایشون میگه اینه که آیا وجود رابط با نسبت حکمی فرق میکنه یا نه؟ ما معتقدیم که در همه قضا نسبت حکمی رو داریم، حتی در حل وسیطه. یا ایشون داره حل وسیطه داره وجود رابط منکر میشه، پس باید ثابت کنه که وجود رابط غیر از نسبت حکمی هست. چون نسبت حکمی تو همه قضایی هست، حتی تو حل وسیطه هم هست، ولی وجود رابط تو حل وسیطه نیست. معلوم میشه وجود رابط با نسبت حکمی فرق داره، که وجود رابط تو قضیه وسیطه نیست، نسبت هست. ایشون در بحث رساله وجود رابط این مطلب کاملا اثبات کرد، از قول صدرام نقل کرد و بالاخره تاییدم آورد، ثابت کرد که نسبت حکمی با وجود رابط فرق میکنه. شما در همه قضایا ناچارید نسبت حکمی رو داشته باشید، چه قضیه قوامش به نسبت حکمی هست، ولی وجود رابطه لازم نیست که علی وسیطه داشته باشید. لذا ایشون میگه و هوا، یعنی این وجود رابط یا عدم رابطی که شما غیر موضوع یا محمول قرارش میدید، غیر از نسبت رابطه ایست که در هر عقدی باید باشد. التی هی فی ای امکان، در هر عقدی باید نسبت رابطه این نسبت حکمی باشه. بله، وجود رابط در حل مرکبه هست، در حل بسیطه لازم نیست باشه. خب ففرقون، این جمله تموم شد و بقیه نسبت رابطه مطلبی بود که باید گفته میشد. ولی بحث ما در این بود که در حل مرکبه احتیاج به همراه داریم، در حل بسیطه نداریم. حالا ایشون این رو که در حل مرکبه احتیاج به همراه داریم بیان میکنه، در حل مرکبه احتیاج داریم بیان میکنه. در حل بسیطه میگه الفلک موجودون، یه بیانی هم نداری. ففرقون ازن بین قولنا الفلکو مترکون یه خط و نصفی بعد و بین قولنا الفلکو موجودون. ففرقون ازن، ازن یعنی حالا که لحاظ قضیه کردیم نه لحاظ واقع، حالا که به قضیه پرداختیم و دیدیم در قضیه این چنین است که در حل بسیط برای سه جزءش هیچ قیدی نیاریم ولی در حل مرکب قید بیاریم، حالا که این معلوم شد، معلوم می شود که فرق است بین قولنا که میگیم الفلک و متحرکون که حل مرکب است یه خط و نصفی بعد و بین قولنا الفلک موجودون که حل بسیطه. بین این دو فرق الفلک و متحرکون رو ایشون بیان میکنه، الذی هو فی قوت قولنا، الفلک و موجود و متحرکه، یعنی درست ظاهره جمله الفلک و متحرکونه ولی باطنش الفلک و موجود و متحرکنه، چون وجود رابط باید تو قضیه لحاظ بشه. الذی ینحل، این الفلک و موجود و متحرکن منحل میشه به اینکه الفلک علی صفت المتحرکیه، یعنی متحرکیت صفت قرار داده میشه و ثابت میشه برای فلک. او کون المتحرکیت الله، یا متحرکیت برای فلک قرار داده میشه، صفت قرار داده میشه یا برای فلک قرار داده میشه، یعنی به فلک نسبت داده میشه، فرقی نمیکنه. یعنی شما الفلک و موجودون متحرکن یا الفلک و متحرکون رو به یکی از این دو معنا میگیرید، یا میگید فلک صفت متحرکیت دارد یا میگید فلک چیزیست که متحرکیت برایش حاصل است. خب فرق است بین این الفلک و متحرکون و بین قولنا الفلک موجودون، که در الفلک موجودون شما موضوع و محمول و همچنین نسبت رو تنها میذارید، قیدی براش نمیارید. فقط تقرره، این فقط تقرره توجه کنید با فای تفری آمده، چون با فای تفری آمده معلوم میشه از مطالب قبل فهمیده میشه. در مطلب قبل ما فرقی که بین حل بسیط و حل مرکب گذاشتیم دوتا بود، یکی این که نسبت رو توی وجود خارج، توی خارج در حل بسیط برداشتیم، دومی که وجود رابط رو در حل مرکبه به لحاظ قضیه گذاشتیم، به لحاظ واقع از حل مرکبه نسبت رو برداشتیم، به لحاظ قضیه در حل مرکبه وجود رابط رو گذاشتیم. این تفاوت، این دو تا تفاوت ملاحظه کردین؟ به عبارت دیگه دارم بیان میکنم، اون مطلب قبلی اینا توضیح دادم، دوباره دارم عبارت عوض میکنم، که در حل وسیطه به لحاظ خارج نسبت برداشتیم، یا به بهترین بود بگم به لحاظ خارج در حل وسیطه نسبت برداشتیم، به لحاظ قضیه در حل مرکبه وجود رابطه گذاشتیم. خب حالا ما الان کاری به خارج نداریم، میخوام به قضیه رسیدگی کنیم، به لحاظ قضیه و در ظرف ذهن که ظرف انعقاد قضیه است شما چی دارید؟ توی حل بسیطه سه چیز دارید: موضوع، نسبت حکمیه، محمول. تو حل مرکبه چند چیز داریم؟ چهار چیز: موضوع، نسبت حکمیه، محمول، وجود رابط. وجود رابطی که شما در حل وسیطه به لحاظ قضیه نداشتید، در حل مرکبه به لحاظ قضیه وجود رابطه دارید. این فرق. ولی به لحاظ نسبت حکمیه هیچ فرقی بین حل وسیطه و حل مرکبه نیست، هر دو نسبت حکمیه داشته باشن. فرق فقط در وجود رابطه، که حل مرکبه این رو دارد، حل وسیطه ندارد. پس نتیجه که ما میگیریم این است که در هر نوع قضیه، چه وسیطه چه مرکبه، یعنی چه حل وسیطه چه حل مرکبه، شما نسبت باید داشته باشید. همه قضایای ما، چه وسیطه یعنی حل وسیطه چه حل مرکبه، اینا همه دارای سه جزن: موضوع، محمول، نسبت. این که مرحوم دوانی گفت بنابر قولی حل وسیطه دو جزی میشه، اشتباهه. حل وسیطه همیشه با سه جزی باشه. اونی که گفته حل وسیطه نسبت توش نیست، نظر به خارج کرده، در خارج برای نسبتی نیست، چون ثبوت شیء نه، نه ثبوت شیء لشیء. اینو در فرق اول بیان کردیم. ولی همون شخصی که نظر به خارج کرده، اگه نظر به ذهن میکرد، نظر به قضیه میکرد، این حرفو نمیزد، نمیگو ما در حل وسیطه نسبتو نداریم. در حل وسیطه باید نسبتو داشته باشیم. ولی در حل وسیطه بگید وجود رابطه نداریم، نگید نسبت نداریم. پس نتیجه این شد، از متقرر به دست آمد که در هر قضیه، چه حل مرکب باشه چه حل بسیط، احتیاج به نسبت هست. یعنی سه جز داریم: موضوع، محمول و نسبت. فقط تقرره که نفس عقد به محب عقدون، یعنی بدونی که به محکیش توجه کنید، بدونی که به خارج توجه کنید، این عقد چه حل بسیط باشه چه حل مرکب باشن، یجب معیشتم بر سه چیز: موضوع و محمول و نسبت. خب حالا من تضاف مذاکرنا رو نمیتونیم بخونیم، ولی نسبت به گذشته دوباره یه توجهی بکنیم. اون که ما در گذشته گفتیم، یک بار لحاظ خارج بود، یک بار لحاظ قضیه بود. در خارج فرق گذاشتیم بین حل بسیط و مرکب، گفتیم در حل بسیط نسبت نداریم، در حل مرکب داریم، چون حل بسیط ثبوت شیئن بود، حل مرکب ثبوت شیئن لشیئن بود. پس تو خارج تو حل مرکب نسبت داریم، توی حل بسیط نداریم. این فرق ما توی به لحاظ خارج گذاشتیم، ولی به لحاظ قضیه این فرق نذاشتیم. به لحاظ قضیه گفتیم در مطلق قضایا، چه مفادشون حل وسیط باشه چه مرکب، ما احتیاج به نسبت داریم. به لحاظ قضیه فقط فرق این بود که در حل مرکب وجود رابطه نمیخواستیم، در حل وسیط نمیخواستیم. این بحث همون شد. اشکال اول رو مرحوم آقلی بر دوانی وارد کرد. اشکال اول این بود که شما یک بار حل وسیط رو بی نسبت گرفتید، گفتید حمل شیء بر نفس بر تفسیر سید میشه دو جزی، میشه یک بار، دوباره بگم، یک بار شما حل بسیط رو سه جزی گرفتید، گفتید حمل شیء بر نفس که از قبیل حل بسیط است باید دو جزی بشه بر تفسیر سید. یک بار حل بسیط رو دو جزی گرفتید و گفتید که بر تفسیر سید باید حمل شیء بر نفس یه جزی بشه. ما اشکال میکنیم، هیچ وقت حل بسیط دو جزی نیست. تا شما تفصیل بدید، بگید حمل شیء بر نفس یه جا میشه دو جزئی، یه جا میشه دو جزئی، یه جا میشه یه جزئی. شما در حمله حل وسیطی نسبت رو دارید همونطوری که در حمله مرکب، حل مرکب داشتید، پس قضیهتون سه جزئی مطلقا. این اشکال اول بود که بر مرحوم دبانی وارد کرد. اشکال دوم اینه که حل شما حمل شی بر نفس رو از مصادیق و اقسام حل بسیط گرفتید، در حالی که به نظر ما از اقسام حمله حل مرکبه که نیشالا و جلسه های دوست بسید.